سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنز، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست.
میخواین به ملاقات کی برین؟
به ملاقات خانم وولف.
مادرتون فلج شده و نمیتونه حرف بزنه، ولی حواسش جمعه و فقط میتونه سرش رو به نشان موافقت یا مخالفت تکون بده. ازش میپرسم آیا با ملاقات شما موافقه یا نه. به موکت سبز روشن زمین زل میزنم و از خودم میپرسم چه اتفاقی ممکن است در طبقه دوم افتاده باشد. نباید میامدم. در باز می شود و خانم گروندمان مقابلم می ایستد. صورتش جدی است. متاسفم که زیاد طول کشید. فکر کنم مادرم نمی خواد منو ببینه. خبر اومدن شما به اینجا اونو حسابی به هم ریخت. اول هیچ باورش نمی شد. آب دهانم را قورت می دهم. آیا در نهان امیدوار بودم که می توانم بلافاصله بروم؟ حالا یکم اونو آروم کردیم. لطفاً با من بیاین. خانم گروندمان در آسانسور از من می پرسد آیا تا کنون بیماری که سکته کرده باشد دیدم یا نه؟ سرم را به علامت نفی تکان می دهم. می گوید سمت راست بدن مادرم فلج شده. نباید از دیدنش وحشت زده شوم. آسانسور متوقف می شود. پیاده می شویم و من می ترسم. چند قدم مانده به در اتاق او می ایستم. به نظرم بهتر اول من وارد بشم که ببینم مادرتون با این موقعیت چطور کنار اومده. سرم را به نشانه موافقت تکان می دهم. اگه همه چیز به خوبی پیش بره شما را تنها می ذارم. آیا باید به او بگویم که نمیدانم میتوانم با مادرم تنها بمانم یا نه؟ چیزی نمیگویم. خانم گروندمان در میزند و دستگیره را به پایین میدهد. ضربان تند نبضم را در گلویم حس میکنم. خانم وولف، ما اینجا هستیم. فریاد در گلویم گیر میکند. یعنی این زن چاق با صورت کج مادر من است؟ در هم شکسته روی صندلی چرخدار نشسته است و با یک چشم به من نگاه میکند. پلک نیمه بسته روی چشم دیگر را گرفته است. آب از گوشه دهان کجش جاری است. نوک موهای نازک و خاکستریش به رنگ زرد کاهی می‌زند. آخرین نشانه‌های بور کردن موی اوست. بالای لب بالایش خالی بیزی دیده می‌شود. آن را قبلا دیدم. آهسته می‌گویم: مادر. شروع به گریه می‌کند. آرام به سوی او می‌روم. مقابلش زانو می‌زنم و دستش را می‌گیرم. دست اشتباهی است. فلج است. وحشت زده آن را رها می کنم. خانم گروندمان به سوی در می رود و می گوید همونطور که گفتم تمام بخش راست بدنش فلج شده. دست چپ رو بگیرین. اون دستش هنوز حس داره. مادر با دست چپ کیف کمریش را به خود چسبانده است. خانم وولف، می تونین کیف رو ول کنین. دخترتون اون از شما نمی گیره. مادر صدایی از خود در می آورد که نمی توانم تعبیرش کنم. دیگر گریه نمی کند. منتظر میمانم که تصمیمش را بگیرد. به ژاکت خاکستری مهر او نگاه میکنم که پیشبندی روی آن بستند. شلوار ورزشی زانو انداخته و کفش قهوه‌ای با زیپ چسبی پوشیده است. او کی اینقدر چاق شده است؟ بعد از مرگ پدر؟ قبلا به محض اینکه سایز بچگانه 36 اندازش نمیشد رژیم میگرفت. خانم گروندمان شانه‌هایش را بالا میاندازد. خانم وولف، من حالا میرم. اگه اتفاقی افتاد شما که زنگ دارین. مادر سرش را تکان می دهد و لحظه کیف را رها می کند و زنگ را میگیرد که به صندلی چرخدار آویزان است. بعد دوباره کیف را میگیرد. نمیخواهد دست مرا بگیرد. از جا بلند میشوم. اگر اتفاقی افتاد، منظورش از این جمله چه بود؟ یعنی رفتار نامتناسبی میکنم؟ مادر را عصبانی میکنم؟ آزارش میدهم؟ هر دو به در نگاه میکنیم. خانم گروندمان میرود. تنها میشویم. بعد از مدتی میگویم کلودیا به من زنگ زد. ابروی چپش را بالا میبرد. در تمام این سالها ارتباطی نداشتیم. اتفاقی متوجه شده بود که روم زندگی میکنم. مادر ناله میکند. تنینش طوریست که میگوید خودم میدانم. ادامه میدهم. بعد شماره تلفن منو پیدا کرد. متوجه شده بود که خونه وضعیت مناسبی نداره. لبهای مادر میلرزد. اول نمیخواستم بیام ولی این موضوع آرامشم سلب کرد. چشم چپش را میبندد. چشم راست و نیمه بستش کور شده یا از میان آن شکاف باریک مرا میبیند. پشتم میلرزد. آیا باید به حرف زدن ادامه دهم؟ بروم؟ نگاهم در اتاقش میچرخد. تلویزیون بزرگ با صفحه تخت را از خانه آورده است. مادر که همیشه در مخالفت با تلویزیون حرف میزد. رنگ مبلهایش مثل طبقه پایین و اتاق خانم گروندمان روشن است. هیچ شی شخصی و یا حتی عکسی از پدر در آنجا نمیبینم. صدایی که نشانه بی صبری است مرا به خود می آورد و می ترساند. چشم چپ باز شده است. از پروازم به هامبورگ، همسایه هایی که نمی خواستند به من کمک کنند و ملاقاتم با خانم اشتفن برای مادر تعریف می کنم. چیزی نامفهوم زمزمه می کند. به نظر می رسد خوشحال است که به خانه خانم اشتفن رفتم. فکر می کنم حالا اینجا هستم و نمی دانم ماجرا چطور ادامه پیدا خواهد کرد. مادر با کیف دستیش ور می رود. می تونم بهت کمک کنم؟ سرش را تکان می دهد که نه و به مبارزش با زیپ ادامه می دهد. به کنار پنجره می روم و به باغ نگاه می کنم. مرد ریش سفید با باغبان گفتگو می کند. می خندد. از پشت صدای نفس کشیدن را می شنوم که عجیب است. بر می گردم. موفق شده است. عکسی از کیفش بیرون می آورد و به زمین کنار پایش اشاره می کند. چی شده؟ دست چپش را دراز می کند و من و باز زمین را نشان می دهد. آه، یعنی کنارت بشینم بعد عکس را به هم نشون می دی. سرش را تکان می دهد که بله. در جستجوی صندلی به اطراف نگاه می کنم. نمی خواهم روی زمین بنشینم و برای نگاه کردن به مادر به بالا نگاه کنم. چارپایه کنار کمد قرار دارد. صدای قرقری می آید. خوشش نمی آید که چارپایه را بردارم. بگذار قرقر کند. می گویم خب و می نشینم. عکس را به خود فشار می دهد. می خواهد با من بجنگد. اگه نمی خواهی عکس را نشون بدی اشکالی نداره. با خود در مبارزه است. ناگهان دستش را جلو می آورد و چشمم به صورت پدر می افتد. با چشمهای جدی، لبهای باریک و گوشهای باد بزنی. فقط موهایش ریخته است. آهسته می گویم میدونم که مرده. خانم اشتفن برام گفت. سکته قلبی. حدود 5 سال پیش. مادر سرش را به تایید تکان میدهد و باز عکس را در کیف میگذارد. آیا باید بپرسم چقدر برایش سخت بوده است؟ دلش برای او تنگ شده؟ بعد از مرگش احساس ناامیدی و بیپناهی میکرده؟ تکیه میدهد و چشم چپش را میبندد. باز کیف را محکم گرفته است. خسته ای؟ واکنشی نشان نمیدهد. میخوای فردا بازم بیام؟ آه میکشد. منظور چیه؟ زیاد عصبی میشی؟ ناراحتت میکنه؟ چشمش را باز میکند و پرسشگر به من مینگرد. همان نگاه سابق است. بلند میشوم. دستم را میگیرد. محکم میگیرد. دوباره مینشینم. دستم را ول میکند. دستش را در کیف میکند و دنبال چیزی میگردد. فکر میکنم خدا کند عکس دیگری در نیاورد. آب دهانش روی پیشبند میچکد. جا کلیدی سیاهی را بیرون می آورد. کلیدهای خانه است. همیشه کلیدهایش در این جا کلیدیهای کیف مانند است. آن را در دستم می گذارد. بدون اینکه نگاهم کند به در اشاره می کند. می گویم تا فردا. و لحظه ای موهایش را نوازش می کنم. در آسانسور در کیف جا کلیدی را باز می کنم و به کلید می نگرم. آیا باید بازگردم و به او بگویم که نمی خواهم وارد خانه ات شوم؟ نمی خواهم راهی به زندگی قبلیم پیدا کنم؟ خانم گروندمان در راهروی طبقه پایین ایستاده است و با زن پرستاری حرف میزند. از من میخواهد دنبالش به دفتر بروم. مادرتون چطور برخورد کرد؟ از عکس و کلیدها برایش تعریف میکنم. این نشونه خوبیه. ظاهراً به شما اعتماد داره و میخواد که به خونه رسیدگی کنید. هیچ نمیدونم اونجا چی انتظارمون کشه. نامه‌هاشو به اینجا میفرستن. یکی از همکارای جوانتر مادرتون لطف کرد و ترتیب این کارو داد. گاهی هم به ملاقاتش میاد. اسمش آنتونیا برمره. خانم گروندمان پرونده ای را از قفسه بیرون میکشد و شروع به ورق زدن آن میکند. شماره تلفن همراهش 0-1-7-1-4-1-2-1-1-5-6. باش تماس بگیرین، شاید بتونه به شما کمک کنه. ممنونم. من چطور میتونم با شما تماس بگیرم؟ کارت ویزیتم را به او میدهم. میگوید روم و ابروهایش را بالا میبرد. سکوت میکنیم. خانم گروندمان در این فکر است که از من بپرسد چرا در تمام این سالها ارتباطی با مادرم نداشتم؟ سوال نمی کند. من 3 روز دیگه پرواز دارم. خانم گروندمان به حلقه ازدواجم نگاه می کند. خانواده دارید؟ بله. بذارین بعد از اینکه به خونه مادرتون سر زدید یه بار دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. سرم را به نشانه موافقت تکان می دهم. آیا این خانم برمر به خونه اون رفته؟ بله، بارها رفته. لباسا و لوازم بهداشتی، تلویزیون و وسایل دیگه اونو آورده. کارهایی که معمولا دختر آدم انجام میدهد به ذهنم میرسد. هر بار که خانم برمر میاد حال مادرتون بهتر میشه. از جا بلند میشوم و خداحافظی میکنم. این بار تقریبا جلوی خانه پارک میکنم. پیاده میشوم و به سوی در آهنی سیاه میروم. کلید را در قفل میاندازم و میچرخانم. در گیر کرده است. با شانه به آن میزنم. همسایه ها از پنجره هایشان نگاه میکنند. برایم اهمیتی ندارد. بگذار پلیس را خبر کنند. دختر صاحب خانه کلید دارد. در باز میشود. به جلو پرت میشوم و به موقع میتوانم خودم را کنترل کنم. در پای راستم احساس درد و سوزش میکنم. به دیوار خانه تکیه میدهم و نفس عمیقی میکشم. خدا کند پایم رگ به رگ یا تاندانش پاره نشده باشد. کفشم را در میآورم. پایم داغ میشود. از شدت عصبانیت نزدیک است گریه کنم. لنگ لنگان به سوی در خانه میروم. اگر پدر فرانچسکو اینجا بود میگفت که این را باید به فال بد گرفت. اگر نامه هایش را پیدا کنم چه میشود؟ شاید سالها در جستجوی من بوده. شاید هم نامه‌ای وجود نداشته باشد، چون هرگز دنبال من نگشته و چون مادر تمام نامه‌ها را نابود کرده است. هنوز وقت دارم کلید را برگردانم. بگویم متاسفم، نتوانستم. فکر می‌کنم بهتر است به آنتونیا برمر زنگ بزنم.
دردت گرفت؟
به بالا نگاه می‌کنم. لئونی کنار در ایستاده و اخم کرده است. آره، پام زخمی شده.
مامان تو دیدی؟
سرم را تکان می‌دهم که بله.
عصبانی بود.
اون دیگه نمیتونه حرف بزنه.
آدم میتونه بدون این که حرف بزنه عصبانی باشه.
حق با توه.
تو خونه بودی؟
نه.
منم میتونم باید بیام تو؟
بهتر این کارو نکنی. نمیدونم داخل خونه چه وضعیتی داره.
حتما گرد و خاک زیادی اونجاست. شاید موش داشته باشه.
لئونی شروع به خندیدن میکنه.
من از موش خوشم میاد.
صدای مادرش رو میشنوم.
لئونی؟
چشمای دختر میدرخشن.
میتونم تا حیاط شما قایم بشم؟
مادرت خوشش نمیاد. با وجد و شادی میگوید
ولی من خوشم میاد.
بعد دستها رو از هم باز میکند و به سمت پشت حیاط میدود. در همین لحظه مادرش با لحنی تند از در حیاط میگوید
فوراً برگرد.
لئونی فکرش رو هم نمیکند که برگردد. مادرش بدون اینکه کلمه‌ای با من حرف بزند از کنارم رد میشود. در حیاط پشتی سر دخترش فریاد میزند و میگوید چه فکر کرده که وارد حیاط شده. و لئونی شروع به گریه میکند. لنگ لنگان به طرف آنها می روم. سعی می کنم مادر لئونی را آرام کنم. مشکلی نیست. با عصبانیت جواب می دهد.
نظر شما را نپرسیدم.
بعد دست دخترش را می گیرد. بچه را پشت سر خود می کشد. لئونی یک بار دیگر بر می گردد و به من نگاه می کند. برایش دست تکان می دهم. برایم دست تکان نمی دهد. تلفن همراه هم زنگ می زند. فرانچسکو است. گویی تردید مرا حس کرده. از اتفاقات پیش از ظهر دختر بچه همسایه و درد پایم برایش تعریف میکنم. حالا نباید تسلیم بشی. چرا؟ چون مادرت امیدواره که به خونه رسیدگی کنی. از برگشتن من خیلی هم خوشحال نشد. ولی کلید خودشو به تو داد. احتمال داره اینجا چیزای ناخوشایندی انتظار منو بکشن. لااقل تلاش خودتو بکن. چشمایم رو میبندم. چطور خوابیدی؟ بعد تو چطور؟ من زیاد خواب دیدم. چیزای بی ربط. ساکت میشود. میپرسم چه چیزایی؟ که ما یه بچه داریم. چشمایم رو باز میکنم. به مدرسه میرفت، یه دختر بود. چطور شده که فرانچسکو درست حالا چون این خوابی دیده است؟ خیلی شبیه تو بود. هر دو ساکت میشویم. پای متورمم را ماساژ میدهم. ببخشید نمیخواستم تو رو. حرفش را قطع میکنم. اشکالی نداره. خوابت که دست تو نیست. مکالمه را تمام میکنم. چند لحظه بعد فرانچسکو پیامی برایم میفرستد. تو قوی تر از آن هستی که فکر میکنی. شاید به قدر کافی قوی نیستم. در خانه بدون زحمت باز میشود. قلبم به شدت میتپد. بوی ماندگی میآید. عطر خفیف لیمو ترش در هوا پراکنده است. همان اسپری خوشبو کننده سابق است. در راهرو تبلیغات و بین آنها هم چند نامه افتاده است. با وجود اینکه بسای پستی مادر را به آسایشگاه میفرستند. ظاهرا مدت زیادی است که آنتونیا به اینجا نیامده. برداشتن هر قدم همراه با درد است. باید پایم را بالا بگذارم و آن را خنک نگه دارم. ولی نه در اینجا. راه رسیدن به آشپزخانه بی پایان به نظر می رسد. دیوارها قبلا زرد نبودند. حالا سفیدند. عکس‌های بزرگ و قاب شده علاقه به سفر را نشان می دهند. پدر در مقابل تاج محل. مادر در ساحل و پشت سرش منظره کوه تیفل. آشپزخانه را باز نمی شناسم. کابینت های سیاه و سفید و قرمز مدرن جای مدل قدیمی چوبی را گرفته است. یاد سفید برفی در تابوت شیشه ای می افتم. حتی یک فنجان نشسته هم وجود ندارد. آنتونیا برمر حسابی تمیزکاری کرده است. لنگان لنگان به راه رو برمیگردم و وارد اتاق نشیمن می شدم. تمام مبلمان اینجا هم جدید است. مبل های چرمی قرمز، قفسه های سفید کتاب، میزی شیشه ای با پایه های استیل، لامپ هایی با پایه آلومینیومی و فرشی با طرح مدرن سرخ و سیاه. همان سبک و رنگ ها را در اتاق نهارخوری میبینم. لابد کار یک معمار داخلی است. این همه پول را از کجا آورده بودند؟ پدر بزرگ که پول نداشت. به سختی از پله ها بالا میروم. فرش کناره رنگارنگی که اوایل دهه 80 از ایکیا خریده بودند در اینجا پهن است. در اتاق کار پدر هم هیچ چیز تغییر نکرده. انجیل در قفسه کتاب ها و جلوتر از بقیه قرار دارد. در حمام چشمم به کاشی های آبی کمرنگ، وانی که لعابش ریخته و پرده آبی سفید دوش میافتد. مقابل در اتاق خواب توقف میکنم. وقتی اینجا ایستادم و سخنان بیرحمان پدر را گوش کردم، چند سال داشتم؟ حتی اکثر 7 ساله بودم. مادر با ناراحتی میگوید، خیلی دلم میخواهد یک بچه دیگر داشته باشیم. دوست دارم پسر باشد. پدر فریاد میزند، خب دیگر دست از مطرح کردن این موضوع بردار. تو به سختی از پس یودیت برمیایی. مادر اعتراض میکند. این درست نیست. پدر داد میزند. متوجه نیستی چطور به تو بی احترامی میکند؟ مادر ادامه میدهد. اگر یک برادر داشته باشد خوب است. ریتا چند بار باید به تو بگویم؟ مادر حرفش را قطع میکند. دکترها هم سر در نیاوردند. شاید ایراد از تو باشد. پدر با فریاد میگوید از من؟ 6 خواهر و برادرم هر کدام دست کم 3 بچه دارند. ژن‌های خانواده ما مشکلی ندارند. مادر پیشنهاد می‌کند لااقل می‌توانی یک سری آزمایش انجام دهی. پدر باز فریاد می‌زند فکرش را هم نمی‌کنم. مادر می‌پرسد خب نظرت چیست که بچه‌ای را به فرزندی بپذیریم؟ بچه‌های زیادی بیرون بدون پدر و مادر هستند. پدر عربده می‌زند یک بچه غریبه همین هم مانده است. در را باز می‌کنم. مبلمان سنگین چوب کاج، مرحفه راه آبی، قالیچه لکه‌دار جلوی تخت، پرده‌های زرد، تصاویری از تابلوهای گل کلود مونه و امیل نولده. همه چیز مثل قدیم است، فقط کامپیوتر روی میز تحریر مادر را قبلا ندیده بودم. اتاق من چه؟ به آرامی دستگیره در را پایین می‌دهم. بغض می‌کنم. اتاق خالی است. حتی پرده کرکره هم ندارد. کابلی با سیم لخت از سقف آویزان است. چند پونز و گوشهای بعضی از پوسترهایم به دیوار است. شکافهای پهن بین کفپوش راه رو پر از آشغال است. چه انتظاری داشتم؟ کیوانات پارچه‌ای خود را اینجا بیابم؟ به کنار پنجره می روم. خانه قدیمی پشتی مبدل به کلبه تراس‌دار شده است. آیا پس از مرگ پدر بزرگ کارگاه را فروختند و با پولش هزینه دکوراسیون جدید را پرداخت کردند؟ آهسته در اتاق راه می روم تا به گوشه می رسم که میز تحریرم قرار داشت. خطوطی را که با مداد روی دیوار کشیده بودم می بینم. 4 خط عمودی و 1 خط کج که به معنای 5 روز بود. به ازای هر روز حاملگی 1 خط کشیدم. 265 خط در 53 دسته 5 تایی. ساعت 8:45 است. در تختم دراز کشیدم و باز نمیتوانم بخوابم. ساعت هاست که شکم از شکل افتادم تیر میکشد و سوزن سوزن میشود. یعنی دردم گرفته است؟ حالا شروع میشود؟ میترسم. مادر و پدر در مدرسه هستند. خانم هیلدبراند هم همینطور. ولی به من گفته که میتوانم هر وقت خواستم با او تماس بگیرم. ناگهان بین پاهایم خیس می شود. بلند می شوم. لباس می پوشم. یک نوار بهداشتی در لباس زیرم می گذارم و کوله پشتی آماده ام را بر می دارم. کیفی که پول تاکسی در آن بود کجاست؟ گرمم می شود. باید پول را پیدا کنم. پایین تنم منقبض می شود. ناله می کنم. هرگز تا این اندازه بد نبوده است. پول کجاست؟ کاپشن جین خود را بر می دارم. اینجاست. کاپشن را می پوشم. کوله پشتی را به پشتم می اندازم و چند قدم بر می دارم. یک انقباض دیگر. چون پاتمه می نشینم. تلاش می کنم نفس های عمیق بکشم. اگر نتوانم خود را تا تلفن برسانم کارم ساخته است. به خود می گویم آرام باش. کاملا آرام باش. برای تماس با تاکسی دیر شده است. باید به اورژانس زنگ بزنم. می خزم و به نرده پله ها می رسم. آن را می گیرم و بلند می شوم. پا روی اولین پله می گذارم. یک انقباض دیگر. نباید تسلیم شوم. دچار وحشت می شدم. دیگر تحمل بو، خلا و خاطرات را ندارم. به زحمت از پله ها پایین می روم. خانه را ترک می کنم و در را پشت سرم قفل نمی کنم.
این داستان ادامه دارد.